طول تخمانانه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. قوتهای دموکراتیک سوریه که از طرف ایالات متحده حمایت میشن گفتن که از ماه جنوری سال 2021 تا حال سلولهای خابیده دولت اسلامی 47 تنه در شمال شرق سوریه از پا در آوردند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام، مقام های ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند که طالبان برای تشدید جنگ در این کشور آمادگی میگیرند. به گفته این مقام ها تمام آمادگی برای مقابله با این گروه و دفع حملاتشان در شهرهای بزرگ گرفته شده است. مقام های ارشد امنیتی افغانستان میگویند که هنوز هم تمامی مراکز آموزشی طالبان در خاک پاکستان است و برنامه های مهم این گروه در خاک آن کشور تنظیم و اجرا می شود. پاکستان بارها چنین اظهارات مقام های حکومت افغانستان را رد کرده است. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در افغانستان به 56572 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2495 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 127,363,130 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,840,182 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 554,105 نفر و شمار مصابین 30,610,236 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,920,394 مورد این بیماری و مرگ 62,999 مبتلا به کرونا وایرس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 14,697 نفر و شمار مصابین 682,888 نفر تایید شده است. نیروهای امنیتی میانمار روز شنبه در جریان سرکوب مظاهرات طرفداران دموکراسی در آن کشور حداقل 5 نفر را کشتند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
با وجود کشته شدن بیش از 550 نفر به شمول 46 طفل از زمان کودتای اول فوریه نظامیان میانمار، معترضان هر روز اغلب در گروه های کوچک در شهرهای کوچک به جاده ها بیرون شده و مخالفت خود را با ادامه حاکمیت نظامی بروز می دهند. این کودتا جنگ های قدیمی با نیروهای اقلیت قومی را که خواهان خودمختاری در شمال و شرق میانمارند دوباره زنده ساخته است. اتحادیه ملی کارن یا KNU قدیمی ترین گروه شورشی میانمار پس از اعلام حمایت خود از جنبش دموکراسی خواهی برای اولین بار طی بیش از 20 سال گذشته حملات هوایی نظامی را شاهد بود. بر اساس گزارش رسانه ها طی روزهای اخیر حدود 20 نفر در حملات هوایی در قلمرو تحت کنترل KNU کشته شدند که شامل حدود 10 کارگری است که در معدن طلا که توسط این گروه اداره می شود کار می کردند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. گروه تندرو اسلامی الشباب روز شنبه به دو پایگاه مهم نظامی در سومالیا با موترهای مملو از مواد انفجاری و افراد مسلح حمله کردند. جنرال اودو و یوسف قماندان نظامی سومالیا به خبرنگاران گفت که این حملات در پایگاه‌های شهرهای آدگل و باریر اتفاق افتاد که در فاصله 30 کیلومتری از هم موقعیت داشتند و نیروها هنوز هم در حال تعقیب مهاجمان قرار دارند. و گفته این جنرال اردوی سومالیا هر دو پایگاه را تحت کنترل دارد. جنرال محمد تحلیل بهی فرمانده نیروهای پیاده سومالیا به اسوسییتد پرس گفت که 9 سرباز در این حملات کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. او گفت که 60 جنگجوی الشباب را در یک پایگاه و 17 عضو دیگر این گروه را در نزدیکی پایگاه دیگر کشتند. شیخ عبدالعزیز المعصب سخنگوی الشباب ادعا کرد که این گروه 47 نظامی سومالیا را در این حملات کشتند. اتحادیه اروپایی از رفع تحریمات امریکا علیه یک سالنوال محکمه بین المللی جرایم استقبال کرد. این تحریمات بر فاتو بنسودا سالنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین امریکا وضع شده و انتقادهای گسترده ای را به همراه داشت. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه گفت که این گام مهم تعهد ایالات متحده را به سیستم مبتنی بر قوانین بین المللی برجسته می سازد. دلیل وضع این تحریمات اقدام خانم بن سودا به تحقیق در مورد احتمال دست داشتن سربازان امریکایی و ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان بود، اما اکنون انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا اعلام کرده است که این تحریمات لغو شده است. محکمه بین المللی جرایم یا محکمه هاگ در ماه مارچ سال گذشته به فاتو بن سودا اجازه داد تا در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان از سوی طالبان، قوای افغان، نظامیان و استخبارات امریکا تحقیقات را آغاز کند. آقای بلینکن همچنین گفت که محدودیت اخذ ویزه امریکا که در سال 2019 بر شماری از کارمندان محکمه بین المللی جرایم اعمال شده بود برداشته شده است. وزیر خارجه امریکا اما تأکید کرد که با وجود برداشتن این تحریمات و محدودیت ها واشنگتن با عملکرد محکمه بین المللی جرایم در رابطه با وضعیت افغانستان و فلسطین به شدت مخالف است.
در ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که ماموران امور اضطراری در تایوان برای خارج ساختن واگن‌های قطار راه آهنی که روز جمعه دچار تصادف شد تلاش دارند، نزدیکان کسانی که جان خود را در این رویداد از دست دادند مراسم دعاخوانی را در نزدیک محل برپا کردند. به گفته مقامات در تایوان این تصادم که منجر به کشته شدن حداقل 51 نفر و زخمی شدن بیش از 190 نفر دیگر شد، هنگامی رخ داد که یک وسیله نقلیه تعمیر و نگهداری راه آهن که درست پارک نشده بود با لغزش از یک بلندی برای خط ریل قرار گرفت و با یک قطار سری که سرعت آن به 130 کیلومتر در ساعت می رسد در داخل یک تونل تصادم کرد. این قطار حامل 500 نفر بود که در آغاز تعطیلات آخر هفته طولانی به خانه های خود می رفتند. مقامات گفتند که یک فرانسوی و یک تبعی امریکا در میان خارجیان است که در این رویداد کشته شدند. کوچکترین قربانی 4 سال عمر داشت. اداره تنظیم کننده طبی بریتانیا روز شنبه گفت از 30 نفری که پس از دریافت واکسین آکسفورد آسترازنکا دچار لخته خون شدند، 7 تنشان وفات کردند. چندین کشور اروپایی استفاده از این واکسین را به دلیل ارتباط بالقوه با لخته شدن خون متوقف کردند. حالا روز جمعه پس از 5 مورد جدید لخته شدن خون در میان زنان که یکی از آنها فوت کرد، تطبیق واکسین استرازنکا را برای افراد زیر 60 سال متوقف کرد. آلمان نیز اوایل این هفته تصمیم مشابهی گرفت. بریتانیا بیش از 31 میلیون دوز واکسین های فایزر بایونتک و آکسفورد استرازنکا را بر مردم آن کشور تطبیق کرده و مردم در این مورد حق انتخاب را ندارند. تا حال هیچ گزارشی از لخته شدن خون از واکسین فایزر بایونتک گرفته نشده است. و اداره کانال سوئیس یا SCA گفت که تمام 422 کشتیی که در مسدودی این کانال گیر مانده بودند از آنجا رد شده است. انحراف مسیر کشتی اوروگون باعث مسدود شدن این کانال شده بود. پس از یک هفته تلاش متخصصان موفق شدند با آزاد کردن این کشتی تردد کشتی رانی را ممکن سازند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. حکومت افغانستان گفته که در یک روز گذشته 27 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. مقام های حکومت طالبان عامل این تلفات می دانند. ای در حال است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که باید طرف های درگیر هر چه زودتر آتش بس کنند. سمسم سیرت جزئیات بیشتر را به توجه می رسانم.
وزارت امور داخلی افغانستان اعلام کرده است که در یک روز گذشته در نتیجه حملات طالبان در 5 ولایت شامل لغمان، تخار، سرپل، خوست و ننگرهار 6 غیر نظامی به شمول 1 کودک کشته و 21 تن مجروح شدند. وزارت داخلی افغانستان این عملکرد طالبان را خلاف معیارهای جنگی و ارزش‌های حقوق بشری می‌خواند. یاسین ضیاء لویدرستیز و وزارت دفاع افغانستان نیز طالبان را مسئول بخش عمده تلفات غیر نظامیان می‌داند. آقای ضیاء روز شنبه به خبرنگاران گفت:
طالب هر چه که واسش برسد، توانش برسد، توان داشته باشد، نه مراحت ملکی را می‌کند، نه از نظامی را حمله می‌کند. اینه که باز از طالبان میشه پرسان شد که چقدر حوصله دارین، در کجا دیگه جنگ میکنین؟ برنامه شون همیشه همین قسم میبود. شب گذشته در بدخشان جنگ بود، در بغلان جنگ بود، در قندهار جنگ بود، در فاریاب جنگ بود، در هلمند جنگ بود، در ننگرهار جنگ بود.
گروه طالبان در مورد این اظهارات مقام های حکومت افغانستان واکنش نشان ندادند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان توقف خشونت ها به گونه هرچی عاجل شده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس مطبوعات این کمیسیون با صدای آمریکا گفت:
خشونت ها همه روزه جریان دارد. هر روز مردم ملکی جانهایشان را از دست میدن که شامل زنان و اطفال هم میشه و هر دو جانب هنوز به خواست مردم افغانستان پاسخ مثبت ندادن، یعنی خشونت ها ادامه پیدا کرده و سخت ما نگران وضعیت هستیم. به هر میزان خشونت ها ادامه پیدا میکنه، به مو میزان ناامیدی ها هم بیشتر میشه. بنابراین هر دو جانب مطابق به خواست شهروندان افغانستان باید که صلح هست اعلان آتش بس بکنن و بیش از این سبب نقض حقوق بشری مردم نشوند.
از سوی دیگر شماره از احزاب سیاسی افغانستان تاکید میکنند که ادامه خشونت ها در این کشور به نفع هیچ گروه و کشور نیست. این احزاب گفتند که باید از فرصت پیش آمده برای تامین صلح در کشور استفاده شود. خان محمد وحدت نماینده حزب جنبش ملی افغانستان گفت:
تمام جهت‌های سیاسی مردم جنگ‌زده افغانستان و شرکای بین المللی با درک فرصت تاریخی و استثنایی پیش آمده، لازم است که تلاش‌های همه‌جانبه را در راستای آوردن صلح و ثبات پایدار به کار گیرند، زیرا در صورت از دست رفتن این فرصت مهم و طلایی، پیامدها و آسیب‌های ناگوار ناشی از تداوم بحران و بی‌ثباتی 4 دهه اخیر متوجه منطقه و جهان نیز خواهد گردید.
با ادامه تلاش ها برای صلح، بر بنیاد معلومات نهادهای رسمی، خشونت ها نیز در افغانستان افزایش یافته است. صبح روز شنبه نیز انفجار یک ماین کنار جاده در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ سبب مجروح شدن یک غیر نظامی شد. پیش از این دیدبان حقوق بشر نیز گفته بود که همزمان با آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، خشونت ها و ترورهای هدفمند به گونه کم پیشینه افزایش یافته است و طالبان عمدن خبرنگاران و زنان فعال در رسانه را هدف قرار می دهند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های محلی در ولایت میدان وردک گفتند که عملیات تصفیه‌ای شاهراه نمبر 2 در مسیر جلریز ولایت همچنان جریان دارد، اما موجودیت صدها ماین کنار جاده مانع سرعت این عملیات میشه. ظفر بامیانی دیباره گزارش میدم.
به گفته ای کارشناسان، شاهراه نمبر 2 افغانستان که ولایت مرکزی بامیان، دایکندی، غور و دولسوالی حصه اول و دوم بهسود میدان وردک را با کابل پایتخت این کشور وصل میسازد، از ناامن‌ترین شاهراهای این کشور است. مقام های محلی افغان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور از 5 روز به این سو عملیات گسترده تصفیه‌ای را به منظور پاکسازی این شاهراه از حضور جنگجویان طالب در مربوطات ولایت میدان وردک راه اندازی کردند. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک میگوید که هدف از راه اندازی این عملیات پاکسازی شاهراه کابل بامیان است. والی میدان وردک افزود
قرار بانه هست که باید پاکسازی شود و این چهار افراد چه در دو طرف اشاره باید عملیات تشکیلی صورت بگیرد. مدت زمان مشخص نیست که را باید تشکیل شود.
مقام های محلی میدان وردک و قلی اردوی 203 تن در میگویند که یکی از دلایل کندی عملیات نیروهای افغان در این مسیر موجودیت صدها حلقه‌ماین تعبیه شده از سوی جنگجویان طالب در این مسیر است. به گفته این مقام ها در این عملیات دست کم 10 جنگجوی طالب کشته شده و 7 تن از آنان زخمی شدند. ایمل مومند سخنگوی قلی اردوی 203 تن در میگوید
یک روز 7 حلقه‌ماین کشته خونسا شد، دیگر روز 11 حلقه‌ماین کشته خونسا شد. این روز هم نیست سال جریان داشت. پیشرفت عملیات تیز نیست، علت شمامی من گزاری از طرف دشمن است.
آقای مومند افزود که در حال حاضر طالبان از مسیر شاهراه فرار کرده و از خانه های مسکونی بر علیه نظامیان افغان استفاده می کنند. یک منبع محلی دیگر در ولسوالی جلریز میدان وردک برادیو آشنا صدای امریکا گفت که از آغاز عملیات تا کنون 3 تانک نیروهای امنیتی افغان با ماین های کنار جاده تصادم کرده که در نتیجه آن دست کم 6 سرباز قطعات خاص این نیروها کشته شدند. او همچنان افزود که در حال حاضر عملیات به دلیل موجودیت صدها ماین کنار سرک در مسیر شاهراه متوقف شده است، اما مقام های محلی میدان وردک تلفات نیروهای امنیتی افغان را تایید نمی کنند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان دو روز قبل در صفحه تویترش مدعی شده بود که در این عملیات 22 سرباز افغان کشته شده، 9 تن زخمی و 3 تانک نیروها از سوی جنگجویان این گروه تخریب شده است، اما مقام های افغان این ادعا را رد می کنند. از سوی هم شماری از باشندگان ولایت بامیان و میدان وردک با تاکید بر ادامه این عملیات از حکومت افغانستان می خواهند که برای مسئولیت مسافران و تأمین امنیت دائمی این شاهراه پس از ختم عملیات در ساحات آسیب پذیر پسته های دائمی افراز گردد. رحیم علیارزاده نماینده مردم بامیان در شورای ملی افغانستان و محمد سردار بختیاری یک عضو شورای ولایتی میدان وردک میگویند
خواست ما است که عملیات ادامه پیدا بکنه، آخر شود تا محل کاملا پاکسازی نشده، عملیات توقف نشود و بعد از اون بیزای امنیتی در اینجا تاسیس شود که دیگر دشمن نتواند در این منطقه نفوذ بکنه.
اگر به یک شکلی که اینا بیاین حال فعلا عملیات خود بکنن و بازم برن به اون استقامت میدان یا طرف کابل به اون وضعیت قبلی بذاره و فکر نکنم که اون نتیجه استفاده پس هم طالبات هم در مسیر سرک شاره هم حالا هر موتر 60,000 افتاد آزاد میگیرن در روز اینا بسار و میدون ها افغانی پول جمع میکنن آیدشان بسار بالاست. یعنی بخش علاقه مندی از این طالب هم چک پاینت هایشان دامدار اونجا هستن بسار افراد کردن و میخاطر است.
باشندگان بامیان و میدان وردک نیز از دولت و نهادهای امنیتی میخواهند که این عملیات تا پاکسازی کامل این شاهراه ادامه یابد و پس از آن دولت باید پسته های امنیتی را در مسیر این شاهراه ایجاد کند. شاهراه کابل بامیان از مسیر جلریز که بیشتر در میان مردم به شاهراه مرگ مسمی است، در طی نزدیک به 2 دهه تحت کنترل طالبان قرار داشته است. جنگجویان طالبان در این مسیر روزانه موترهای مسافربری را بازرسی کرده، کارمندان دولت، منصوبان امنیتی و حتی گاهی اوقات افراد ملکی را پس از بازجویی و شناسایی به قتل رساندند. هرچند آمار دقیقی از تلفات افراد ملکی در این مسیر وجود ندارد، اما مقام ها تایید می کنند که 10 غیر نظامی در این مسیر از اثر انفجارهای ماین کنار جاده کشته و زخمی شدند و چندین غیر نظامی دیگر از سوی طالبان در سال جاری تیرباران شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رانندگان و مالکان متضرر موترهای باربری در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه با مسدود کردن دروازه گمرک و شارای هرات اسلام قلعه خواهان پرداخت غرامت از طرف حکومت شدند. این افراد ادعا می کنند که با گذشت 48 روز از وقوع ایات سوزی تا کنون از طرف دولت هیچ توجهی به وضعیت اونا نشده. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی میشنویم.
آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات در اخیر سال گذشته شمسی بخش وسیعی از اموال تاجران و موترهای باربری مردم را از بین برد. حالا و بعد از گذشت 48 روز از وقوع این آتش سوزی، موترداران و مالباختگان این فاجعه در مقابل دروازه گمرک اسلام قلعه هرات دست به تحصن زده و خواهان غرامت از سوی حکومت هستند. نادر حسینی و غلام حضرت، دو فردی که موترهای باربریشان را در جریان این آتش سوزی از دست دادند، می گویند
خود ما آدم یک موتر داشتم که همه به ناناور خانه بودم و کل فامیل از همه خرج میخوردم که در بدر شدیم، زندگی ما سخت و دیگه هیچ چی نداریم و به حیات هم آمد با ما رسیدگی نشد. تنها امید ما اول خدا دیم رئیس جمهور است.
در جریان نزدیک به 2 ماه گذشته، چندین هیئت از آدرس نهادهای مختلف دولتی برای بررسی چگونگی وقوع این رویداد به هرات سفر کرده و دوباره به کابل بازگشتند. رانندگان متضرر در آتش سوزی روز شنبه 14 حمل با مسدود کردن گمرک و شاهراه هرات اسلام قلعه هشدار دادند تا زمانی به اعتراضات خود ادامه خواهند داد که دولت برایشان جبران خسارت بپردازد. بصیر آریان، نماینده سکتور ترانسپورت و موترداران متضرر گمرک اسلام قلعه به صدای آمریکا گفت:
به خاطر فساد کارمندان گمرک زندگی هزاران فامیل نابود شد. رئیس جمهور افغانستان تعهد سپرد که جبران خسارت میکنه. یک ماه میشه از تکمیل گزارش هیئت ویژه ریاست جمهوری گذشته، ولی یک افغانی به این مردم خسارت داده نشده. مردم از سر مجبوری جلو دروازه گمرک اسلام قلعه تحصن کردن و تا روزی که جبران خسارت این مردم فقیر نشه، اجازه فعالیت مجدد به گمرک اسلام قلعه مطلقا نمیدن.
از سوی سید وحید قتالی، والی هرات، میگوید که خاص معترضان را به مرکز کشور منتقل ساختند و در تلاشند تا به زودترین فرصت مشکل مالی متضررین را رفع سازند.
هیئت در جناب رئیس جمهور از نهادهای مختلف تشریف آوردند و بررسی‌های خود انجام دادند و دلایل واقعی حریق گمرک هرات بررسی کردند. مجموع نتایج شریک ساخته شده با رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان. طبیعتاً به همه ابعاد از او رسیدگی میشه. ما صدا از اونا رو شنیدیم. پیش از اینکه دادخواهی بکنن دولت به یاری نشتافته، متوقعیم که ترانزیت ما، تردد مسافرین ما با مشکل مواجه نشه.
بنا به گفته مالکین موترهای باربری، 1254 موتر به ارزش $50 میلیون آمریکایی در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه از بین رفته و $10 میلیون کالاهای تجارتی نیز در آتش سوخته است. آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات به تاریخ 13 فوریه سال روان میلادی آغاز شد که برای چند روز ادامه داشت. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پس از کشته شدن یک افسر پلیس در نتیجه حمله روز جمعه یک فرد مظنون با موتر بر یک مانع محافظتی در بیرون از ساختمان کانگرس ایالات متحده، جو بایدن رئیس جمهور کشور دستور داده تا بیرق ایالات متحده بر فراز قصر سفید نیمه افراشته باشد. در رویداد دیروز حمله کننده هم با ضرب گلوله پلیس کشته شد و یک نیروی دیگر محافظتی زخمی شده. جزئیات بیشتر قدیر مشرف تقدیم میکنه.
ساختمان کانگرس ایالات متحده پس از 6 جنوری جمعه 2 اپریل یک بار دیگر شاهد یک حمله با موتر بر 2 پلیس محافظ و کشته شدن یک تن از آنان بود. یوگاندا پتمن، سرپرست فرماندهی پلیس کانگرس ایالات متحده، این رویداد را سنگین عنوان کرد.
It is with a very, very heavy heart that I announce.
برای من بسیار بسیار متاثر کننده و سنگین است. اعلام میکنم یک تن از افسران ما به خاطر جراحات وارده جان باخت.
حمله کننده که به اسم نوهگرین 25 ساله شناسایی شده، پس از آن به ضرب گلوله پلیس کشته شد که چاقو به دست از موتر پایین شده و بر پلیس حمله کرده است. پلیس درباره سابقه وی تحقیق میکند تا باشد که سرنخ درباره انگیزه احتمالی این رویداد به دست آورد. کنگرس ایالات متحده تعطیل است و این حمله به هیچ وجه تهدید را به قانونگذاران متوجه نمی ساخت. اما تدابیر شدید امنیتی در اطراف ساختمان کنگرس امریکا از 6 جنوری و حمله حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بر کنگرس تا حال پابرجاست. در آن رویداد که در بیش از 200 سال تاریخ امریکا پیشینه نداشت، نیز یک افسر پلیس کنگرس کشته شده بود. کمتر از 2200 سرباز گارد ملی هنوز هم در محوطه ساختمان کنگرس ایالات متحده حضور دارند، اما موانع فلزی و سیم‌های خاردار که در بیرون محوطه کنگرس در امتداد جاده‌های منتهی به این نهاد قانونگذار ایجاد شده بود، این هفته دور شده است. پلیس محلی واشنگتن در همکاری با اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI درباره انگیزه رویداد روز جمعه تحقیقات می‌کنند. رابرت کونتی، سرپرست فرماندهی پلیس واشنگتن دی سی، میگوید که تا کنون جزئیات بیشتری در دست ندارند.
در حال حاضر رویداد به نظر نمی رسد یک تهدید دوام دار باشد. واضحاً ما در مراحل اولیه تحقیقات استیم و روشن است که می خواهیم انگیزه ای را که در عقب این عمل احمقانه نهفته بود بدانیم.
نیوزویک نوشته های نوح گرین مضمون رویداد را در صفحه فیسبوکش قبل از این که توسط شرکت فیسبوک مسدود شود به دست آورده است. یکی از نوشته‌هایش در فیسبوک بیان می‌کند که او تحسین کننده لوئیس فاراخان، رهبر مذهبی و فعال سیاسی بود که در حال حاضر رئیس نهاد نیشن آف اسلام است. ساودرن پاورتی لا سنتر که یک نهاد مشوره‌دهی حقوقی است و بیشتر روی عدالت‌خواهی‌های حقوق شهروندی و منافع عمومی تمرکز می‌کند، گروه NOA یا نیشن آف اسلام را به عنوان یک گروه نفرت قلمداد کرده است. پلیس واشنگتن افسر جان باخته در رویداد روز جمعه را ویلیام بیلی ایوانز شناسایی کرده که 18 سال سابقه خدمت داشت. در سال روان میلادی این دومین رویداد مرگبار برای نیروهای پلیس کنگرس ایالات متحده می باشد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
قوات‌های دموکراتیک سوریه که از طرف ایالات متحده حمایت میشن گفتند که از ماه جنوری سال 2021 تا کنون سلول‌های خوابیده دولت اسلامی 47 تن در شمال شرق سوریه در کمپ الحول که در اونجا خانواده‌های دولت اسلامی جا داده شده کشتند. زینا عمر گزارشگر صدای امریکا از سوریه گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
مجریان تعمیل قانون محلی در کمپ پناهندگان الهول در سوریه به اساس راپورهای استخباراتی که در مورد موقعیت احتمالی سلاح‌های دولت اسلامی دریافت کردند عمل می‌کنند. فکر می‌شود این سلاح‌ها در داخل کمپ جابجا شده باشد. مقامات محلی می‌گویند آنها بعضی از سلاح‌های خودساخته ساده را که فکر می‌شود تندروان اسلامگرا از آن برای قتل بیشتر از 40 باشنده کمپ در ماه گذشته کار گرفتند به دست آوردند. یکی از قربانیان اخیر یک نوجوان بوده است. نزدیکان قومی او به صدای امریکا گفتند که آنها بار اول در مورد مرگ او از طریق حساب‌های رسانه‌های خبری این گروه دهشت افغان اطلاع حاصل کردند. عدنان سال سیلو یکی از اقربای مقتول میگوید
ما به کمپ الحول آمده ایم تا جسد نوجوانی را که صرف 13 یا 14 سال عمر دارد با خود انتقال دهیم.
قوت‌های دموکراتیک سوریه که از جانب ایالات متحده حمایت می شود در یک عملیات سرکوبگرانه 70 تن از اعضای حکومت اسلامی مظنون را گرفتار نمودند. یوسف راجه یک پناهنده عراقی از موصل است. او به صدای امریکا گفت که او با 4 تن از رفقای خود بود که یک جنگنده دولت اسلامی بر آنها آتش گشود. او گفت 2 تن از همراهانش کشته شده و او خود به شدت زخمی گردید.
ما فقط در داخل خیمه نشسته بودیم. او آمد و بر ما با تفنگچه شلیک کرد و بعد فرار نمود.
در عملیات تهاجمی که در هفته گذشته از سوی قوت‌های دموکراتیک سوریه صورت گرفت، 5000 از عساکر شرکت ورزیده و خیمه به خیمه در این کمپ تلاشی صورت گرفت. تعداد از اعضای دولت اسلامی شناسایی گردید. از جمله کسانی که دستگیر شدند، 5 عضو برجسته فعالان دولت اسلامی نیز شاملند. مقامات محلی برای اداره این کمپ بزرگ که 60,000 از مردم را در خود جا داده است و بسیاری از آنها اعضای خانواده های دولت اسلامی می باشند با مشکل مواجهند.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.